أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث تا اینجا این شد که طبق مبنای مشهور که مختار ما هم بود، اگر ملازمه مورد بحث در مقدمه واجب را بین وجوبین قرار بدهیم، یعنی وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه، قهرن به واسطه دو اشکالی که محقق خراسانی ذکر کردند باید قائل بشیم مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجن، یعنی دیگه در مورد اجزاء مرکب ما نمیتونیم بحث کنیم آیا وجوبی که متعلق به مرکب شده به اجزاء هم میرسه یا نه، یعنی آیا اجزاء هم وجوب غیری پیدا میکنن یا خیر. این دیگه هم از ناحیه مقتضی معلوم شد مشکل داره و هم از ناحیه مانع. به تفصیل هم دو اشکال محقق خراسانی بیان شد و هم پاسخهایی که برای حل مشکل دوم به خصوص داده شده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تا اینجا این شد مقدمات داخلیه از محل نزاع در بحث مقدمه واجب خارجن، بحث فقط مربوط به مقدمات خارجی است. اما امام رحمت الله علیه معتقدند مقدمات داخلیه هم داخل در محل نزاع، خلافاً للمشهور. حالا به چه بیان امام مقدمات داخلیه رو داخل محل نزاع میدانند؟ این باید روشن بشه. قبل از این که من بیان امام رو عرض بکنم، از باب یادآوری میگم، چون قبلا گفتم که به عقیده امام رحمت الله علیه با این که بحث مقدمه واجب در واقع بحث پیرامون یک ملازمه است، مسئله عقلی است، ولی طرفین ملازمه به نظر امام وجوبین نیستند، بلکه طرفین ملازمه ارادتینند. یعنی چه؟ چون قبلا این رو گفتیم، من فقط اشارتن الان میگم، یعنی امام معتقدند ما در مقدمه واجب بحث در این داریم که آیا از اراده مولا که متعلق به ذل مقدمه شده لازم میاد اراده ای هم به مقدمه تعلق پیدا کرده باشه یا نه. طرفین ملازمه به نظر امام دو اراده است، اما طبق نظر مشهور طرفین ملازمه دو وجوبه، دو بعثه، اینا با هم فرق میکنه. اراده مرحله‌ای قبل از بعث و وجوبه. مشهور میگن ما میخوایم ببینیم از وجوب صلات، وجوب نفسی صلات، وجوب غیری رکوع و سجود هم قابل کشف یا نه. امام میگن ما میخوایم ببینیم از اراده شارع به صلات یک اراده غیری به رکوع و سجود هم قابل استکشاف هست یا نیست. این تفاوت نظر امام و نظر مشهوره. حالا بر این اساس امام رحمت الله علیه معتقدند مقدمات داخلیه هم داخل محل نزاع هن. خوب دقت کنید، ایشون ابتدا مسئله اراده نفسی و اراده غیری رو در مورد اراده فاعل، یعنی کسی که خودش میخواد کار انجام بده، بیان میکنه. بعد این رو میبرد در مورد اراده آمر، چون ما الان بحثمون در مورد شخص آمره، مولا، حالا یا شارع یا موالی عرفی. اراده آمر مورد بحث ماست، اما برای این که مطلب روشن بشه اول توی فاعل، کسی که خودش میخواد کاری انجام بده با قطع نظر از امر، این مسئله رو پیاده میکنیم، بعد میریم سراغ آمر. میگن ببینید، فرض کنید کسی خودش میخواد مسجد بسازه، اراده میکند ساختن مسجد را. البته این در مرکبات سنائی است، فعلا مرکبات اعتباری رو هم بعدن میگیم. دقت کنید، الان از اراده فاعل در مرکبات غیر حقیقی سنائی سخن میگیم، بر همین وزان میریم سراغ اراده آمر، اونم در مرکبات غیر حقیقی اعتباری. مرکبات حقیقی سنائی مثل همین مدرسه، یه مرکب غیر حقیقیه، چون گفتیم مرکب حقیقی فقط جنس و فصل و ماده و صورت هم، ماهیت و وجودات خارجی. اما مرکبات غیر حقیقی مثل این مدرسه، ساختمون این مدرسه یه مرکب غیر حقیقی است. این مدرسه ساخته شده از اجزایی، آهن در پنجره، آجر، نمیدونم سیم، همه اون چه که باعث شده عنوان مرکب و این مدرسه رو پیدا کنه. خب کسی که میخواد مدرسه بسازه یا مسجد بسازه، ارادش تعلق میگیرد به ساختن مسجد یا مدرسه. این اراده به دنبال یک مبادی تحقق پیدا میکنه، اراده که خود به خود در انسان به وجود نمیاد. انسان اول چیزی رو تصور میکنه، تصدیق به فائده اون پیدا میکنه، شوق و میل نسبت به اون فائده در او ایجاد میشه، این شوق اکید میشه و تبدیل میشه به اراده. منتها اینا خیلی سریع صورت میگیره. شما الان مثلا داری تو خیابون راه میری، یه دفعه چشت میفته به یه چیزی میخوای بخری بخوری، اراده میکنی میری اون کار رو انجام میدی، خیلی هم سریع. ولی این به سرعت برق در ذهن شما این مبادی تحقق پیدا میکنه و منجر به اراده، و اراده هم سبب تحریک عضلات تا میرید شما به سمت مثلا خرید فلان شی. اون مانع تحقق اراده است. بله، این حالت یه بحثای کلیه. خب ببینید، دقت بکنید آقا، این اراده وقتی به یک مرکب تعلق میگیرد مبتنی بر این مبادیه. این مبادی تصور فائده، تصدیق به فائده، عرض به حضور شما شوق و میل و رغبت به تحقق مراد، و نهایتا این اراده وقتی در نفس انسان تحقق پیدا میکنه موجب تحریک عضلات انسان به سمت مراد میشه. اون اولی که اراده به ساختن مسجد یا مدرسه در نفس انسان شکل میگیره، این یه اراده نفسی است. اون موقع هیچ توجهی به اجزاء نداره. اون اول کار نه فکر آهن، نه فکر سیمان، نه فکر، فقط اراده ساختن مسجد در نفس او شکل میگیره. حالا اراده ها بین اراده و مراد گاهی خیلی فاصله میشه، گاهی هم نه خیلی سریع میشه بین اراده و تحقق مراد. بعد وقتی شروع میکنه به انجام کار، میخواد خب حالا این اراده نفسیش را محقق بکنه، میبینه این نیاز به یک مقدماتی داره، یک سری کارهایی رو باید انجام بده. تا اینها انجام نشه اون غرض اصلی او که ساخت مسجد یا مدرسه باشد تحقق پیدا نمیکنه. بعد فکر میکنه اینجا زمین میخواد، آهن میخواد، سیمان میخواد، آجر میخواد. خب اینجاست که یک اراده هایی به تک تک این اجزا تعلق میگیره. این اراده ها اراده های دیریست، اراده ایست که ناشی شده از اراده ساختن مسجد. اگر اراده میکنه آهن بخره، برای اینکه میخواد چی؟ مسجد بسازه، و همینطور سایر مساله. خب این اراده ها، یعنی اراده نسبت به اجزاء این مرکب غیر حقیقی و صناعی، با اراده به ساختن خود مسجد مستقلن، دو تا ارادن، اینا یکی نیستن. اون یک مراد داره، این یک مراد. اون بدون اینها تحقق نداره. نمیتونیم بگیم اینجا یک اراده است ولی مرادات متعدده. بگیم اینجا یه اراده بیشتر نیست، اراده به ساختن مسجد، ولی مراد اراده شده چند چیزه. اصلا این محاله، اراده واحد و مرادات متعدد، اصلا این محاله. هر ارادهی متعلق به یک چیزه، اراده هر ارادهی چی میخواد؟ مراد میخواد. اصلا تعین اراده و تشخص اراده به مراده. شما الان میتونید بگید خب من یه اراده در من شکل میگیره، اراده شکل میگیره و این اراده خودش چند تا مراد توشه، اصلا شدنی نیست. هم خلاف وجدان هم خلاف برهان. خب اراده‌ای که متعلق به مرکب یعنی مسجد یا مدرسه شده مسلماً متفاوته با اراده‌ای که به خرید مصالح و آهن و سیمان و آجر و امثال اینها متعلق شد. پس ما اینجا دو تا اراده داریم، اراده اول اراده نفسی است، یعنی مستقلاً و رأساً به خاطر خود ساختن مسجد، به خاطر خود مسجد اراده به ساختنش تعلق گرفته. اما اراده هایی که به اجزاء این مرکب صناعی تعلق گرفته، این اراده ها اراده های غیری است. چرا؟ شاهدش اینه، اگر عرض به حضور شما از این شخص سوال کنن که آیا شما خودت به این سیمان، به این آهن، به این دیوار اراده مبتنی بر یک اشتیاق داری؟ بگید نه، این خودش برای من مهم نیست، سیمان به تنهایی، آجر به تنهایی، اینو برای من بله، اگر من شوق به اینها دارم برای اینکه اینا اجزاء تشکیل دهنده مدرسه و مسجدن. پس اون اراده میشه اراده نفسی، این اراده میشه اراده چی؟ غیری. خب حالا آیا این دو اراده مغایر با هم هستن یا نه؟ بله قطعا دو تا اراده است. اون اراده متعلق به مرکب غیر از اراده متعلق به اجزاء مرکب در مرکبات صناعی. اون مراد به اراده نفسی است، این مراد به اراده غیری است. خب همین رو ما میاریم اولا در مرکبات اعتباری، اونجایی که یک معتبری یه مرکبی رو اعتبار میکنه، مثل نماز، شارعم یه معتبره، یه مرکبی مثل صلات را اعتبار کرده که این کل، این مرکب از این ده جزء مثلا تشکیل شده. و فرضم اینه دیگه خودش فاعل نیست، میایم رو اراده آمر. گفتم اون چه تا به حال گفتیم پیرامون اراده فاعل بود در مرکبات صناعی، این به بحث ما ارتباط نداره، این برای تقریبه به ذهن بود. حالا ما باید این رو به عینه منطبق کنیم بر اراده آمر، اونم در مرکبات اعتباری. حالا شما سوالتون رو بفرمایید. آقا نه نه، اون نمیشه چند مراد، اراده اون به اصطلاح بله، این که اقراض متعدد، اهداف متعددی از اون داشته باشه، اونا نمیشه مراد، اونا قایت ها و به اصطلاح اهداف قایی است که از این ساختن این شی، این که مثلا مردم بیان اینجا آب بخورن، این که اراده من نیست، من اصلا ارادم به این شکل نمیتونه به فعل دیگران تعلق بگیره. اراده انسان تعلقش به فعل غیر ممکن نیست مگر از راه بحث. دقیق فرمودی؟ خب حالا بیایم سراغ اراده آمر، اونم در مرکبات اعتباری. فرض کنید همینجا یه مولایی به عبدش دستور میدهد ابن مسجدن، اونجا خودش میخواست بره بنا بکنه، فاعل خودش بود، حالا میخواد با امر این کار رو بکنه. اراده آمر باز در مرکبات غیر حقیقی سنایی. اگر بگه ابن مسجدن امر بکنه و دستور بده، خب اینجا اراده او تعلق گرفته به ساختن مسجد. این اراده، اراده نفسی است مبتنی بر مقدمات خودش. قهرن وقتی کسی دستور میده و اراده میکنه این مسجد رو شما بسازید، یه اراده ای هم به خرید زمین و تهیه مصالح و امثال اینها در نفس او شکل میگیره، ولی این اراده باز اراده غیریست. خب اگر دو اراده داشته باشیم، آیا اینجا اجتماع مثلین پیش میاد؟ بله؟ اجتماع المثلین، اجتماع الحکمین المتماثلین علا شیء واحد محاله. اما اگر دو اراده نبر شیء واحد به دو شیء متعلق بشن، این محال نیست. اجتماع المثلین وقتی است که بخواد دو اراده به موضوع واحد متعلق بشه. اینجا متعلق اراده نفسی، این مسجده، این مدرسه است، این مرکبه. متعلق اراده غیری، اجزا مثل حاجر و سیمان و نمیدونم در و پنجره و امثال این هست. پس هیچ اجتماع مثل این پیش نمیاد. حالا ما اراده فاعل را در مرکبات سنائی و اراده آمر را در مرکبات سنائی بیان کردیم. موضوع بحث ما الان چیه؟ مرکبات اعتباری. نماز، ما کاری به ساختمون و مسجد و مدرسه نداریم. بیاد مسئله رو تو نماز پیاده کنید. خب فرض اینه یه معتبری مثل شارع میخواد دستور بده ایها الناس اقیموا الصلاة. صلاة یه مرکب اعتباری است دارای اجزایی است. خب اینجا یک اراده ای تعلق گرفته به بعث به صلات. شارع اراده می کند دیگران را تحریک کنه به خواندن نماز. اراده به خود صلات که تعلق نمی گیره. چون اگر اراده به خود صلات تعلق بگیره، صلات حالا یه چیز کلیست، تکوینا هم که مردم نمیخوان نماز، شارع میخواد تحریک کنه مردمو که برن نماز بخونن. لذا ارادش تعلق میگیره به امر به صلات، به بعث، به تحریک. میگه اقیم الصلات. این یه اراده نفسیست. یه اراده ای هم دارد به اجزاء این مرکب. وقتی اراده میکنه به تحریک به نماز، در واقع اراده ای داره به تحریک به اجزاء نماز. اراده داره به تحریک به رکوع، به سجود. پس دو تا اراده وجود داره اینجا در آمر. یک اراده به بعث، اراده نفسی به بعث به مرکب مثل صلات. یک اراده به بعث به اجزاء مرکب مثل رکوع و سجود و قرائت و امثال اینها. اگر دو اراده باشه محذوری پیش نمیاد، اما اگر این دو اراده یکی بودن خب قهرن محذور اجتماع المثلین پیش میامد. این الان از پاسخ میدم به سوالشون، این مطلب مطلبی است که امام رحمت الله علیه فرموده، لذا میگه بر این اساس هیچ اشکالی نداره ما اجزا را داخل در محل نزاع بکنیم. یعنی ما ببینید محل نزاع نمیخواد ایشون بگه این اراده هست یا نیستا، دقت بکنید من بارها هم گفتم اشتباه نکنید، امام رحمت الله علیه الان نمیخوان بگن اراده، یک اراده غیری به اجزا هم تعلق گرفته، نه میگن امکان این نزاع هست، محالی لازم نمیاد، میخوان بگن میشه بحث کرد آیا از اراده نفسی متعلق به ذل مقدمه و مرکب یک اراده غیری نسبت به اجزا یا به تعبیر دیگر مقدمات داخلیه کشف میشه یا نمیشه، میشه این بحثو کرد. لذا امام معتقدن مقدمات داخلیه در محل نزاع داخلن، یا به تعبیر دیگر نزاع هم شامل مقدمات داخلیه است هم شامل مقدمات خارجیه. این رو در معتمد الاصول جلد یک صفحه 23 و 24، مناهج الوصول جلد یک صفحه 329 تا 335، تهذیب الاصول جلد یک صفحه 203 تا 208 میتونید ملاحظه کنید. البته توی تنقیح و عرض به حضور و جواهر و اینها، جواهر الاصول و تنقیح الاصول هم هست که دیگه. حالا بفرمایید ها
مثلا چرا ما
یه
اراده نفسی و اراده غیری رو به صورت مثلی بگیریم که بعد این
اشکال
پیش بیاد که مثلا
اجتماع
مثلی میشه؟
یعنی چه مثلی بگید؟ چجوری بگیریم؟
خب یعنی راه دیگه نداره که خب این
دوتا
به صورت مثلی
نه مثلی، بحث اینکه دوتا اراده است مثل دوتا حکم. اونجا هم اونایی که اشکالی که مرحوم آقای آخوند داشت از حیث مانع شما تشریف نداشتید، اشکال دوم ایشون این بود که اگر بخواد اینجا در مورد اجزا، اصل اشکال من حالا برای این که معلوم بشه عرض میکنم، آقای آخوند حرفش این بود آقا مگه کل چیزی غیر از اجزاه؟ جز این کله، خب این دوتا از هم جدا نیستن، خب وقتی این همن، وقتی وجوب نفسی تعلق میگیره به کل، یعنی وجوب نفسی تعلق به چی؟ به جز هم تعلق میگیره. خب خب پس جز به یه اعتبار وجوب نفسی داره. خب از جهت دیگر چون مقدمه است، شما میخواد بگید حالا ما بیایم بحث کنیم این چیزی که وجوب نفسی دارد یه وجوب غیری هم دارد یا ندارد، میگه این اصلا امکانش نیست. چرا؟ چون لازمش اینه که بگیم یک شی هم وجوب نفسی داشته باشه هم وجوب غیری، و این اجتماع المثلین علا موضوع واحد، اشکال این بود. خب حالا امام رحمت الله علیه کنه میخوان بگوین که نه مقدمات داخلی هم محل نزاعه و ازش اجتماع المثلین علا موضوع واحد به دست نمیاد، یا اصلا اجتماع المثلین در موضوع واحد نمیشه. چرا؟ چون ما دو تا اراده داریم، یکی اراده نفسی یکی اراده غیری، و اراده ها هر کدام مراد جداگانه دارن. اراده به این کل تعلق گرفته، به این اعتبار اراده نفسی است. اراده به این اجزا هم تعلق گرفته، اراده تعلق گرفته به اجزا غیریست و اون عین این نیست، دو تا اراده است. اون وقتی که اولش مثلا میخواسته ساختمان مسجد رو اراده کرده، اون موقع اصلا توجه به اجزا هم نداشته، بعد اومده اجزا رو اراده کرده، اونم به غرض وصول و حصول مرکب. پس دو تا اراده داریم، یه اراده غیری داریم، یه اراده نفسی. نتیجه چیه؟ دیگه اجتماع المثل این علی موضوع واحد نیست. حالا اجازه بدید خب، حالا اینو ما قبلا هم عرض کردیم، این ثمره رو قبلا اشاره کردیم، اینو من مکررم گفتم. این که حالا شما بگید ثمره این نزاع در مقدمه واجب چی، حالا ما بحث کنیم وجوب شرعی، ما بالاخره عقلا که باید انجام بدیم، هیچ کس نمیگه میشه کاری رو مثلا مغزل مقدمه ای رو اتیان کرد بدون اتیان، عقلا که باید مقدمه رو اتیان کرد. اما این که حالا ما یه وجوب شرعی هم کشف کنیم یا نه، این ثمرش رو ما در گذشته اشاره کردیم، بعدن هم از خب فعلا حالا با قطع نظر از اون جهت. خب ببینید، این مطلبی است که امام فرمودند. حتی بعضی از بزرگان و شاگردان امام در واقع ادعا میکنن این بیان نه تنها رو مبنای امام بلکه رو مبنای مشهورم قابل جریانه. یعنی ما حتی اگر طرفین ملازمه را وجوبین قرار بدیم نه ارادتین، بازم متعلق اینها متفاوته، متعلق وجوب غیری با متعلق وجوب نفسی دو چیز اجتماع المثلین علی موضوع واحد پیش نمیاد، چون اساسا وجوب نفسی به اون مرکب متعلق شده، بس به مرکب به این صلات متعلق شده و به سبب بأس و تحریک به مرکب یعنی صلات، بأسی هم به اجزا صورت گرفته. لذا میگه بأس غیری، نه این که این بأس متولد او شده باشه، یعنی برای این که بالاخره اون مرکب محقق بشه، برای اینکه بعث به اون کل بشه، قهرن بعث به کل و مرکب بعث به اجزا هم هست. این محصل به هر حال نظر بعضی از شاگردان امام و همین دیگه میگن. آره میگن، ببینید گفتم دیگه، اینو میگه اقیم الصلات، اینجا با امر اراده کرده تحریک کنه مکلفین را به خواندن نماز، پس یه بعث نفسی، وجوب نفسی نسبت به نماز داره. اراده آمر تعلق گرفته، حالا اراده رو بذاریم کنار وجود، چون اراده که نظر امامه، میگه اینجا با یه وجوب نفسی به مرکب یعنی نماز تعلق گرفته. خب بعد میگن ما اگر فرض کنیم یه وجوب غیری هم نسبت به اجزا یعنی رکوع سجود بگیم، اونام واجبن، منتها وجوب رکوع دیگه وجوب نفسی نیست، رکوع واجبان به اعتبار چی؟ به اعتبار مرکب، وجوب غیری داره. اینجا متعلق این وجوب ها دو چیزه، متعلق وجوب نفسی صلات، متعلق وجوب غیری چیه؟ جزئه. بنابراین اجتماع مثل این پیش نمیاد. حالا دقت کنیم، آیا واقعا این فرمایش و نظر امام صحیحه یا نه؟ به نظر شما چی میرسه؟ آیا ما میتونیم طبق نظر امام که ملازمه را بین دو اراده میداند بگیم بله اراده نفسی متعلق به مرکب شده، اراده غیری متعلق به جزء، و اینها دو تا مراد دارن، و اگر ما بخوایم مثلا بحث کنیم آیا از این اراده غیری لازم میاد یا نه، هیچ محالی پیش نمیاد. و این رو باز رو مبنای این که ما طرفین ملازمه را دو وجوب قرار بدیم. نه نه اینا رو ما پنج احتمال امام رحمت الله علیه مطرح کرده، ما همه این پنج احتمال رو ایشون نهایتاً همین ملازمه بین الارادتن، الارادت المتعلقه بالبعث بزل مقدمه و الارادت المتعلقه بالبعث الال مقدمه. اون احتمالات دیگر رو بله، یه احتمالش هم همین که شما میفرمایید که یک طرفش اراده باشه یک طرفش بعث و وجوب باشه، ولی این احتمالات رو رد کردن. خب دقت بفرمایید، آیا واقعا این سخن درسته؟ به نظر شما چی میرسه حضرات اعلا؟ حس نکنید، فکر کنید. با حس نمیشه گفت اینا رو. خواهم بفرمایید حالا حس میکنید یعنی اینکه به نظرتون میرسه صحیح نیست. پس معلوم چه همطوری بلعنایه گفت فاعل بلعنایه بودی در حرف زدن، بدون اینکه فکر کنه میگه صحیح نیست. آخه اینکه حس ششمت شاید بهت میگه، منظور از حس یعنی همون حس ششم. ببینید به گمان ما، عرض به حضور شما، این فرمایش امام تمام نیست. خوب دقت کنید، این که اساساً موضوع اشکالی که آقای آخوند مطرح کردن و دیگران هم فرمودن، مثل عرض به حضور شما خود آخوند، محقق عراقی، محقق حالا ناینی که البته خواستی جوری این مشکل رو حل بکنه، ببینید مسئله این است که ما وقتی میگیم جزء عین کل است، دقت کنید جزء عین کله، رو این تأکید میکنم، بین اینا اصلا دوئیتی نیست. اگر جزء را عین کل بدانیم، وقتی اراده نفسی متعلق میشه به کل و مرکب، همون اراده نفسی به جزء هم متعلق شده، لذا اگر بخواهیم ما به دنبال این باشیم ببینیم آیا یک اراده غیری هم به جزء متعلق شده یا نه، معناش اینه که به دنبال اینیم ببینیم آیا میشه دو تا اراده بر موضوع واحد اجتماع پیدا کنن یا نه، و این اجتماع مثل این. ما حتی اگر نظر امام رو رو مبنای خودشون بپذیریم، قطعاً در فرضی که طرفین ملازمه رو دو وجوب بدانیم امکان پذیرش وجود نداره. ببینید اگر میگیم اراده نفسی متعلق شده به کل، خب این یه مرادی داره به نام صلات. خب حقیقتا این مراد ما چیه؟ صلات که مراده چیزی جز این اجزا نیست. شارع که اراده نفسیش تعلق گرفته به صلات، این صلات یه چیز کلی خارجی جدا از اجزا نیست. پس اراده او تعلق گرفته به این کل، همه اراده هم اراده نفسی است. میخواد این اجزا با هم کنار هم تحقق پیدا کنن. اگر اراده تعلق گرفته به این اجزا، به این کل، این کل در واقع هر جزئیش متعلقه ها اون اراده نفسی هست. حالا این رو در قالب صلات بیان کرده. فل واقع میتونیم اینجا اینجوری بگیم اراده متعلقه به صلات در واقع یعنی اراده های متعدد به این اجزا، اراده های متعدد به اجزا. این کل، اینها وقتی کنار هم قرار بگیرن، این مراده، این مراد شارعه. مراد شارعه این است که اینها همه کنار هم اتیان بشن، رکوع سجود و الی آخر. خب اینا اراده نفسی است دیگه. نمیتونیم بگیم یه اراده‌ای باز به صلات به رکوع داره، یه اراده‌ای به سجود داره، یه اراده‌ای به نظر میرسه. حالا باز بیشترم تأمل بفرمایید، به نظر میرسه این فرمایش امام جای تأمل داره. من قاطعانه نمیگم، میگم جای تأمل داره، ولی اون بخشیشو که قاطعانه عرض میکنم این است که قطعا ما اگر طرفین ملازمه را وجوبین بدانیم، این فرمایش امام قابل قبول نیست. الحمدلله رب العالمین.